أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فيها طويلا خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و دیدگان ما رو به جمال نورانی امام زمان منور بفرماید اجماعا صلواتی خط بفرمایید در شب‌های گذشته در بحث محبت الله عرض کردیم که ریشه این محبت از ذات مقدس الهی هست و انسان به این دلیل که خداوند این محبت رو در وجود خودش داره و در وجود ما به ودیعت گذاشته انسان میتونه نسبت به خدا محبت داشته باشه و نسبت به اولیاء الهی هم محبت داشته باشه بعد درباره کارکرده های محبت مطالبی رو عرض کردیم که یکی از این کارکرده ها در بحث محبت این بود که انسان محب و عاشق خدا حب دنیا از دلش خارج میشه این حب دنیایی که رأس و کل خطیئه هست و منشأ بسیاری از خطاهای انسان هست این از دل انسان خارج میشه و این پدیده بسیار شگفت و شگرفیه که انسان حب به دنیا نداشته باشه در دنیا باشه اما غرقه در دنیا نباشه در دنیا زیست بکنه اما دلبسته به دنیا نباشه محبت الله باعث میشه محبت دنیا از دل انسان خارج بشه و بعد عرض کردیم امیرالمومنین میفرماید که حب دنیا و حب الله لا یجتمعان اینها در دل جمع نمیشه یکی از اینها در دل قرار میگیره به میزانی که فرد عاشق دنیا میشه حب الهی در وجودش نیست و به میزانی که حب الله به دلش وارد میشه حب دنیا از دلش پر میکشه و بعد عرض کردیم که یکی از این کار کرده ها این هستش که انسان در برابر بلای الهی در واقع صبور میشه در برابر شدائد مصائب گرفتاری ها صبر پیشه میکنه و اشاره به اون آیه قرآن کردیم که بشارت میده خداوند و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون که مؤمن وقتی که در واقع مصیبتی میبینه این آیه رو میخونه این آیه رو معمولا در روزگار ما در ختمها در گذشته ها در مجالس ترحیم خونده میشه اما انسان باید مدام این آیه رو بر لب داشته باشه و به اون اعتقاد داشته باشه که ما وجودی جدای از وجود حضرت باری تعالی نداریم از او هستیم و سرانجام هم به او برمیگردیم در این قوس نزول و در این قوس صعود همه هم ما باید خدا باشه و جز خدا رو در واقع در دلمون راه ندیم دلمون معدن و مأخذ و پناهگاه حب الهی و در واقع خانه محبت الهی باشه و غیر خدا رو در دل خودمون راه ندیم عرض کردیم این بلا و مصیبت این بخشیش مربوط به خود انسانه و این که انسان به دلیل ندانم کاری ها به دلیل در واقع سوء تدبیر آینده نگری نکردن و مسائل این شکلی دوچار یه سری مسائل و گرفتاری هایی میشه، گرفتاری هایی که خود انسان برای خودش رقم میزنه. بحث ما تو این گرفتاری ها نیست، بحث ما اون شدائد و مصائبی هستش، اون ابتلاعاتی هستش که از ناحیه خدا برای امتحان بشر فرستاده شده، برای آزمایش بشر فرستاده شده. بحث ما در اونهاست. بخشی از این بلاها و در واقع آزمایش ها حالت تشریعی داره، بعضیش حالت تکوینی داره. خود این روزه در واقع یکی از امتحانات الهیه که حالت تشریعی داره. کتب علیکم الصیام، برای شما در واقع روزه نوشته شده، واجب شده بر شما روزه. نماز، روزه، خمس، زکات، این که انسان بخشی از مالش رو در راه خدا باید بده، این که انسان باید یک ساعتهایی آب نخوره، غذا نخوره، این شدائد و این امتحانات تشریعی خداست. بعضی هم امتحانات تکوینی هست، مثل سیلها، زلزلها، مریضیها، بیماریها، عرضم به حضور که از بین رفتن مالها، ورشکستگیها، گرفتاریهای این شکلی که تاب و توان انسان در اینها مشخص بشه. و عرض کردیم همه اینها هم برای مؤمنین هست. اون کسی که اهل کفر، اهل شرکه، اون نیازی به امتحان نداره. امتحان برای مؤمن هست. اینه که فردی رو کرد به حضرت شعیب علی نبی و آلهی و علیه السلام، گفتش که من این همه گناه میکنم اما خدا منو عقوبت نمیکنه. تو این دنیا اثر گناهم رو نمیبینم، خدا من رو عقوبت نمیکنه. حضرت شعیب رو کرد به او و فرمود اتفاقا تو دوچار مهمترین و سهمگینترین عقوبت هستی، تو خیلی عقوبتت سنگینه و اون اینه که خدا تو رو رها کرده. چون اگر انسان در این دنیا یک اشتباهی مرتکب بشه، گناهی مرتکب بشه، در این دنیا عقوبت بشه، خود این عقوبت ای بسا باعث رشد انسان بشه، دیگه انسان اون گناه رو انجام نده، اون در واقع معصیت خدا رو انجام نده. اما فردی که در همین دنیا خدا او رو عقوبت نمی کنه، انقدر گناه کرده که خدا او رو به حال خودش رها کرده، این دوچار بزرگترین عقوبته. مثل دانش آموزی که معلم او رو رها کرده، گفته هر ساعتی دلت میخواد بیا مدرسه، هر ساعتی دلت میخواد برو، هر بین کلاس خواستی صحبت کن، برو بیرون، بیا داخل، غذا بخور، هر کاری خواستی انجام بده، دیگه اهمیتی نداره اومدن تو. این اگر بفهمه بزرگترین عقوبت رو دوچار شده، بزرگترین تنبیه معلم رو دوچار شده، و اونی که معلم او رو رها کرده، دیگه از تربیت او ناامید شده. اما اون دانش آموزی که معلم او رو تنبیه میکنه، مؤاخذه میکنه، نسبت به درس او حساسه، این یعنی هنوز امید به اصلاحش هست، امید به رشد و کمالش هست. ای بسا با این تنبیه ها، با این پرخاش ها، با این اخمه های معلم، این فرد زمینه رشدش فراهم بشه. یه لحظه تأمل کنه، تفکر بکنه، دست از در واقع شیطنت هاش برداره و در مسیر کمال حرکت بکنه، رشد پیدا بکنه. پس اگر فردی کامل در این دنیا بلا ندید، هیچ گرفتاری ندید، باید ترس داشته باشه، هراس داشته باشه، نکنه خدا من رو به حال خودم رها کرده، نکنه انقدر من بد شدم که دیگه خدا به من اهمیتی نمیده، همه رو گذاشته برای قیامت، تو این دنیا دوچار هیچ بلا و امتحانی نمیشم. و این عرض کردیم این بلاها و این شدائد باعث رشد انسان میشه. یه بچه شهری هیچ وقت لذت یه بچه روستایی از خوردن نانجو رو نمیبره. یه بچه روستایی میبینید یه تیکه نانجو دستش گرفته، این رو با لذت میخوره. اما بچه شهری هیچ وقت اینقدر شیرین در واقع براش نانجو نخواهد بود. چرا؟ چون اون با مصائب زندگی کرده. حالا که از یک عسری به یسر رسیده، براش همه چی شیرین میشه. اما این بچه اینجور نیست. بسیاری از افرادی که تباه شدن در مسیر غلط قرار گرفتن، اینها به خاطر اینکه در ناز و نعمت بودند. مرحوم شهید مطهری میفرماید صادق هدایت که دچار ضلالت شد، دچار نهیلیست شد، پوچگران شد، آخر سر خودکشی کرد، علتش این بود که او در ناز و نعمت بود، یه بچه پولدار بود. این پول فراوان، این امکاناتی که دور و برش ریخته بود باعث شد دچار مصائب و شدائد نباشه، امتحان نشه و بیخیال باشه. کم کم افتاد به افکار پوچ، یه مقدار زمینه‌های ذهنی هم که داشت منحرف شد. ای بسا اگر این ناز و نعمت نبود، اصلا به اون مسیر کشیده نمی‌شد که بره تو کافه‌های در واقع فرنگ بنشینه، ساعت‌ها شرب خمر بکنه، با یک سری افرادی که حالا خیلی بوی از دین و معنویت نبردن با اینا همنشین بشه، کم کم به پوچگرایی بیفته. این مصیبت رو خودش به سر خودش آورد. پس ببینید همیشه امکانات نعمت نیست، بعضی وقتا نقمته. این در واقع امکانات دور بر انسان، این پولها در واقع نعمت یا نقمت بودنش نسبیه. برای همه اینجور نیستش که امکانات اگر باشه زمینه رشدشون فراهم باشه. خیلی وقتا پدرها، مادرها یه امکاناتی در اختیار فرزندشون قرار میدن، این امکاناتی که قرار میدن زمینه رشدش بچه رو میگیره، اجازه نمیده بچه رشد بکنه، اجازه نمیده بچه به سمت تعالی حرکت بکنه، هی میمونه. ای بسا اگر این امکانات کمتر باشه، جدیت فرزند بیشتر بشه. بعض وقتا پولتجیبی زیاد بچه باعث رشد بچه نیست. ای بسا اینها کمتر باشه، رشد بچه بیشتر شه. برای همینه در خانواده های شلوغ، خانواده هایی که چندین فرزند دارن، میبینید رشد بیشتره، درس خوندن خیلی بیشتره. یعنی با کمبود امکانات، با سختی ها، بعض وقتا فرد رشدش خیلی بیشتر میشه. این یه حقیقتی هستش. خب این رو فراوان تو داستان ها نقل کردن. سعدی نقل میکنه، میگه یک در واقع فرد پولداری بود، این در واقع یه غلامی داشت. بعد میگه با این غلامش سوار کشتی شدن. این غلام خب کمتر دریا دیده بود. دریا هم خب اون کسانی که سوار کشتی هستن میدونن، این در واقع وسط آب که میری یه وقتایی طوفان میشه، یه وقتایی آب تند میشه، دچار دریا زدگی میشی، مریض میشی، این چیزها تو دریا هست. میگه این غلام دریا ندیده بود، هی شلوغ میکرد، هی ناله میکرد، چرا اینطور شد، چرا طوفان اومد، چرا اینجا ما الان غرق میشیم، هی مایوس بود، هی غر میزد. یه حکیمی توی کشتی نشسته بود، به این حکیم گفتن اینو میتونی درمان بکنی؟ گفت بله، درمانش پیش منه. گفتن چیکار کنی؟ گفت دست و پاشو بگیرید بندازید داخل آب. دست و پای غلام رو گرفتن داخل آب انداختن. این غلام وقتی افتاد تو اقیانوس، تو دریا، خودشو در مقابل این موجهای سهمگین دید، شروع کرد دست و پا زدن. بعد این حکیم یه چوبی رو دراز کرد به سمتش، یه پاروی رو دراز کرد به سمتش، گفت این رو بگیر. این غلام این سفت این چوب رو گرفت، بعد آرام آرام او رو کشید داخل کشتی. همچی که غلام وارد کشتی شد، رفت یه گوشه آرام نشست. همه تعجب کردن، رو کردن به این حکیم، گفتن چی کار کردی؟ این تا 10 دقیقه پیش اینجور جزع و فزع میکرد، الان که داخل آب افتاده باید جزع و فزعش بیشتر بشه، الان کمتر شده، ساکت یه گوشه نشسته. حکیم گفتش که این تا قبلش چون اون در واقع موجهای سهمگین رو ندیده بود، در کنار اونها بود، وقتی خودش رو در دریا دید، در حال غرق شدن دید، الان دیگه قدر این کشتی رو میدونه. اون کسی که به مصیبت گرفتار میشه قدر عافیت و نعمت رو میدونه. الان میبینه این کشتی که نشسته چه جای خوبیه، چقدر آسایش داره براش، چون خودشو وسط اون موجها دیده. انسان وقتی این شدائد و مصائب رو ببینه، اون وقت میبینید که چقدر اوضاعش متفاوت میشه. اما تا وقتی ندیده گله میکنه، جزع و فزع میکنه، از نداری گله میکنه، از گرفتاری گله میکنه، از بیپولی گله میکنه. اما به محض اینکه چند تا مصیبت فراوان به سمتش میاد، وقتی مریضی به سمتش میاد، میگه بابا صد رحمت به بیپولی، بیپولی چیز بدی نبود، الان این مریضی داره پوست منو میکنه. اینی که فرمود نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو تا نعمت مردم تا دارن قدرشو نمیدونن، یک سلامتی، دوم امنیت. این دوتا رو حضرت امیرالمومنین فرمود تا مردم دارن قدرشو نمیدونن. قدر عافیت اون کسی میدونه که گرفتار مصیبت بشه. خب اون وقت تو این درجه مصیبت ببینید هر چی فرد ایمانش بالاتر میره بلاها بیشتر میشه. اینه که درباره پیامبران قرآن میفهمد لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء. میگه پیامبر ما به امتهایی که قبل تو بودند پیامبرانی فرستادیم و اونها رو گرفتار کردیم. به چی؟ به تنگی معیشت و به بیماری. یعنی انبیا که محبوب خداوند هستند میفرماید اینها دچار تنگ دستی بودند، دچار تنگی معیشت بودند، دچار بیماری بودند، با بیماری دست و پنجه نرم میکردند. یعنی اینها در رشد مؤثره. اینا که محبوب من خدا هستن اینجور گرفتار شدن. هرچی درجه ایمان میاد بالاتر در واقع این مصیبت ها بیشتر میشه. اون عارف خیلی زیبا گفت، گفتش که انسان مصیبت زده دیدید دیگه کنار قبر که می نشینه بعض وقتا این خاک های قبر رو سر خودش می ریزه، فردی که مصیبت زده است. بعد میگه تو انسان از خاک آفریده شدی، یعنی تمام وجودت مصیبته، تمام وجودت گرفتاریه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، میفهمد ما انسان رو در رنج آفریدیم. این رنج برات خوبه. تو فکر نکن دنیا یک آخوری هستش که مثل بعضی از حیوانات فرد بیاد فقط در واقع یه غذایی بخوره و یه خوابی و یه استراحتی و تمام بشه. دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا داری هست که با این امتحانات و رنجها پیچیده شده. اصلا دنیا جای اینجور چیزهاست و اونی که دنیا رو میشناسه در برابر اینها صبوری میکنه، همونطور که بسیاری از انبیاء الهی اینطور بودن. در حدیثی از پیامبر آمده ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. می فهمد اشد و بلاءن، اونی که بلاش بیش از همه است انبیاء الهی بودن، بعد در درجه بعدی اولیاء الهی بودن، بعد گروه های دیگه مردم. یعنی قله مصیبات و شدائد و گرفتاری ها انبیاء بودن که صبوری کردن. شما ببینید یه پیامبری که قرآن خیلی ازش نام میبره، جز پیامبر ما یک پیامبر هستش که در اغلب سوره ها نگاه بکنید یه یادی از او هست. داستان ولادتش اومده، داستان برخورداش با دشمناش اومده. او حضرت موسی است که خدا خیلی او رو دوست داره. یه جمله در قرآن درباره حضرت موسی میفرماید که خیلی عجیبه. خداوند میفرماید واصطنعتک لنفسی، موسی من تو رو برای خودم ساختم. خیلی حرفه خدا به یه بندش بگه من تو رو برای خودم ساختم. این خیلی باید عظمت داشته باشه فرد که خدا دربارش اینجوری بفرماید واصطنعتک لنفسی و القیت علیک محبتا منی. من خدا از محبت خودم موسی بر چهره تو انداختم. اینی که وقتی آسیه اون در واقع صندوقچه‌ای که حضرت موسی در طفولیت در شیرخارگی در داخل اون بود و در رود جاری شده بود، او رو از آب گرفت. خب از اون طرف به فرعون گفتن امسال دشمنت به دنیا میاد، همه کاهنای مصر گفتن امسال دشمنت به دنیا میاد، خودش هم دستور داده هر بچه‌ای که به دنیا آمد او رو بکشید، هر مادری هم که دیدید آثار وضع حمل داره، آثار بارداری داره، او رو هم بکشید. حالا یه بچه‌ای داخل یک گهواره‌ای، داخل یک صندوقچه‌ای از کنار دربارش داره رد میشه داخل آب، آسیه او رو گرفته. فرعون ما سالهاست بچه دار نمیشیم، بیا این بچه رو به عنوان فرزند قبول بکنیم، او رو بزرگ بکنیم. میدونه همه اینها، احتمال هم میده که این بچه همون دشمنش باشه که گفتن به دنیا میاد. با این حال چون میفهمد و الغیت علیک محبتا منی، خدا میفهمد موسی من از محبت خودم بر چهره تو انداختم. اینی که فرعون طاقت نیاورد بچه رو به آب رها بکنه، گفت باشه، بچه رو گرفتن بزرگش کردن، بعدها فهمیدن این همون موساست که دشمن اصلی فرعونه. خب این پیامبر ببینید از کودکی چقدر مصائب و شدائد دید. تو آغوش مادرش نباشه، تو دربار فرعون بخواد بزرگ بشه، بعد اون در واقع اذیت و آزارهای خود بنی اسرائیل، اراده های بنی اسرائیلی که براش میگرفتن، اون کارهایی که انجام میدادن، ظهور سامری، بت‌پرست شدن مردم، گرفتاری های فراوان، رنج اون اردوگاه، رنج تبعید، همه اینها رو به جان قبول کرد. با اینکه پیامبر مقرب الهی بود، خدا خیلی او رو دوست داشت، اما خداوند او رو به مصائب فراوانی دچار کرد. یک بار امت موسی از موسی پرسیدن موسی از خدا بپرس اگه خلق میکنی چرا نابود میکنی؟ چرا از این دنیا میبری؟ موسی از خدا این سوالو کرد. خداوند فرمود موسی این سوال سوال امتته، اگر سوال خودت بود تو رو مؤاخذه میکردیم، اما ما میدونیم این سوال سوال امتته. موسی میخواد جوابش مشخص بشه، گندم بکار. موسی گندم کاشت، فصل درو شد، موسی شروع کرد با این داست این در واقع خوشهای گندم رو چیدن. موسی اگر کاشتی پس چرا اینها رو بریدی؟ خدایا خب من باید اینها رو ببرم، اینا اگر رو زمین بمونه که میگنده، اصلا استفاده کردن از این گندما به اینه که من اینها رو ببرم. برای چی کار کردی؟ خدایا برای اینکه کاه جدا بشه از دانه، دانه میره تو آسیا، اونجا تبدیل به در واقع آرد میشه، بعد تبدیل به خمیر میشه، نان میشه، استفاده میکنیم. کاه هم برای حیوانات استفاده میشه، غذای علوفه در واقع حیوانات هستش. پس من برای این اینها رو از بین بردم و با داسها چیدم برای اینکه دانه از کاه جدا شه. خدا فرمود موسی منم برای همینه که خلق میکنم بعد از این دنیا میبرم، اینها رو میچینم برای اینکه دانه از کاه جدا بشه، اونی که خوبه مشخص بشه، لیمیز الخبیث من الطیب، برای اینکه این دوتا از هم مشخص بشه. من هم برای همین این کارو کردم تا نماند راز حکمت ها نهان، برای اینکه اینها مشخص بشه. پس بنابراین اگر بخواد حقیقت امور مشخص بشه، این بلاها مشخص میکنه، عیار فردها رو مشخص میکنه، عیار در واقع انسانهای عاشق و خودباخته و انسانهای دلباخته خدا رو مشخص میکنه، عیار اونایی هم که اهل این مسیر نیستن مشخص میکنه. چرا وقتی که شیپور جنگ نواخته میشه میگن معلوم میشه مرد و نامرد؟ تو اونجا مشخص میشه کی عاشق خداست. شهدای ما نشون دادن عاشق حقیقی خدا هستن، اینا مثل اون دانه ها هستن، یه عده مثل همون کاه ها هستن، اونا به درد علوفه حیوانات میخورن. اونها نشون دادن، اون کسانی که اهل مجاهده هستن نشون دادن اینا دانه هستند، اینا اونا دانه های اصیل گندم هستن، اینا نشون دادن اون حقیقت لیمیز الخبیث من الطیب. اینجا مشخص شد. شما نگاه بکنید، یه بانوی بزرگواری که 4 فرزندش رو در راه سید الشهدا داده، اصلا 4 فرزند بزرگ کرده، شجاع که در راه ابی عبدالله باشن، جان فشانی بکنن. نامش فاطمه کلابیه بود، از بنی کلاب مشهور شد به ام البنین، مادر پسرها. 4 فرزندش رو در راه سید الشهدا داد. بعد بشیر میگه وقتی که آمدم بهش گفتم ام البنین این فرزندت شهید شد، اون فرزندت شهید شد، دونه دونه نام بردم، گو از حسین چه خبر داری؟ گفتم ام البنین عباست کشته شد، دستهاشو بریدن. گفت بشیر از حسین بگو. تا گفتم قتل الحسین فی کربلا، شروع کرد ناله کردن، یا ولدی الحسین، حسین جان. یعنی اونی که برای من اهمیت داره در وهله اول حسینه. قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولویت داره نسبت به خودشون. اینجا براش حسین اولویت داشت نسبت به بچه‌هاش. اینه که بعدها یاد ابی عبدالله و یاد شهدا رو زنده میگه داشت، میدن میرفت تو بقی 4 صورت قبر درست میکرد، شروع میکرد تو بقی ناله کردن، گریه کردن، میگفت لا تدعونی وی که ام البنین، میگفت دیگه به من ام البنین نگید، ام البنین اونیه که فرزند داشته، من الان دیگه فرزندی ندارم، بچه هم همه شهید شدن. خیلی مرثیه های جانسوزی داره ام البنین بماند. میخوام یه نکته عرض بکنم، ابوالفضل عباس خیلی ماجراش جانسوزه، نمیدونم ام البنین چه بخش هایی از شهادت عباسش رو براش گفته بودن. ظاهرا فقط گفتن که عباس دست در بدن نداشت، اما خود ابوالفضل عباس به اون عالم فرمود که دست در بدن نداشتم، تیر هم به چشمام زده بودن، میخواستم این تیر رو از چشمهام در بیارم، نمیتونستم. دست آخر به ذهنم آمد این تیر رو بین 2 زانو قرار بدم و از چشمم خارج بکنم. همچی که تیر رو بین 2 زانوهام قرار دادم، یه نامردی با عمود آهنین به فرق سرم زد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.